أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. خب، از روایت شریف امیرالمؤمنین علیه السلام در باب حقوق الله آغاز کردیم که فرمودن در ارتباط با تقوا و حق الله، فرمودن عباد الله اوصیکم به تقوا الله فانها حق الله علیکم و الموجبت علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله. تقوا پیشه کنید چرا که حق الله و به واسطه تقوا پیشه کردن، حقی که خدا برای شما یعنی در ارتباط با شما برای خود واجب کرده نسبت به شما بندگان رو، در صورتی که شما این حق رو انجام بدید خدا حقش رو ادا میکنه. دومین حقی که بررسی کردیم حق جهاد بود، جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم اما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل فی هازا لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهداء علی الناس. یکی دیگه از حقوق مسلم شما حق جهاده، حقوق مسلم خدای متعال حق جهاده، که برای این منظور اساسا در سوره حج خدای متعال می‌فرماید اصلا به خاطر همین پیغمبر میشه شاهد و گواه بر ائمه خدا علیهم السلام، علی ائمه خدا علیهم السلام هم شاهد و گواه، شاهد و گواهشون میشه پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم میشه شاهد و گواه ائمه، ائمه میشن شاهد و گواه مردم. اینکه ائمه حجت قرار میگیرن علتش اینه که این فرمان جهاد رو در راه خدا حقا اقامه کنن. از حقوق دیگر خدای متعال بعد از حق جهاد، حق عبودیت بود، بندگی بود. شاید، یعنی شاید که نه، در کلامی که از امام معصوم مرور کردیم فرمودن مهمترین حق این حقه، حق عبودیت. در حدیث امام سجاد علیه السلام حق عبودیت، مهمترین حق، حق بندگی خدای متعال. که شاید حقوق دیگه هم زیر مجموعه همین حقوق قرار بگیره، حق بندگی خدای متعال. دیشب ما فرصت نکردیم به وصیت‌نامه امیرالمؤمنین برسیم چون شب قدر بود و یه مقداری بحث طول کشید، نتونستیم که وصیت‌نامه رو، دومین وصیتی که از امیرالمؤمنین نقل شده، دومین که نه که مرتبه داشته باشه، بگیم اون یکی اول اینم دوم، نه به این معنا. حالا اینکه کدوم اول ذکر شده کدوم دوم ذکر شده، اینها رو من خودم دقیقا متوجه نشدم، گرچه وصیت قبلی بعد از ضربت حضرت نوشتن که اومدن یه عده‌ای دیدار حضرت امیرالمؤمنین، از آقا خواستن که بهشون توصیه‌هایی کنن، وصیتی کنن. ظاهرا شرایط رو خیلی سخت می‌دیدن که حضرت اون توصیه‌های مهم رو فرمودن که دو سه شبی راجبش صحبت شد. یه وصیت دیگه‌ای از امیرالمؤمنین علیه السلام نقله که البته این ظاهر امر اینه که در خطاب به امام حسن مجتبی و امام حسینه، اوصیکهما به تقوی الله ولا تبغیا ولا تبغی الدنیا و ان بغتکما ولا تأسفا على شيء منها ذوي عنكما. می‌فرماد به امام حسن و امام حسین امیرالمؤمنین علیه السلام که در یه قول دیگه‌ای می‌فرماد هم به شما من این وصیت رو می‌کنم، هم به هر کسی که این وصیت من میرسه، شما رو به تقوا دعوت می‌کنم ولا تبغیت دنیا، دنبال دنیا نرید. یه وقتی هم اگر از دنیا چیزی از دست دادید بابتش تأسف نخورید، بابتش حسرت نخورید. حالا چه اثر وضعی داره این معنا من نمیدونم، اما انقدر میدونم که یکی از جهاتش اون حکمت الهیه. بالاخره خدای متعال اگر یه نعمتی رو از دنیا از ما بگیره قطعاً به صلاح و خیر ماست. تأسف نباید خورد، که حالا تو مقامات اولیاء و خدا هم هست، براشون فرق نمی‌کنه. خب نکته بعدی، یعنی اولین توصیه بعد از تقوا به تأسف نخوردن، این که چیزی از دنیا رو از دست بدید. مطلب سوم فرمودن قولا بالحق و عملا للاجر. قولا للحق، شما سخن حق بگید، عملی هم که انجام میدید نگاهتون به اجر الهی باشه. ببینید ما یه وقتی هست، مثلا تو روایات دیگه داریم، یه سری بنده خدان تاجرانه بندگی میکنن، این اون بحث نیست. یه عده عاشقانه بندگی میکنن، احرارن ابرارن، یه عده تاجرانه بندگی میکنن، یه عده هم از خوف بندگی میکنن. بعد مراتب گفته میشه. خب اونو که از خوف بندگی میکنه، از اینکه وقتی نره جهنم گناه رو ترک میکنه یا ثواب انجام میده، خب این یه درجه ای از اطاعت، از بندگیه. اونی که بالاتر از این، اونیه که بالاخره توقع اجر داره، معامله میکنه با خدا، تجارت میکنه. از این بالاترم بنده ایه که اصلا به اجر کاری نداره، برای خود خدا کار رو انجام میده خالصا لوجه الله. اینجا و عملا للاجر، نه اینکه امام حسن و امام حسین شما عمل انجام بدید تاجرانه، ظاهر کلام اینه، ولی وقتی با کلام قبل انسان میبینه این بیان امیرالمؤمنین رو کاملا متوجه میشه. این در ارتباط همون بیان قبله. میفرمان قولا بالحق و عملا للاجر، اینا رو باید با هم گفت. شما قولتون قول حق باشه، حرفتون حق باشه، و عملا للاجر، موضعتون موضع حق بود. دیگه نگاه نکنید به این که حالا این عملو انجام میدید چه اتفاقی خواهد افتاد، کی خوشش میاد کی خوشش نمیاد. اصل اینه که شما به حق بپردازید، کاری که انجام میدید رو اجرش رو از خدا بخواد، یعنی توقع برای انجام کارت توقع عکس العمل بیرونی نداشته باش. یه بحثی این روزا تو فضاهای انتخاباتی بچه های حزب اللهی و یه ده دوستان حتی طلبه انقلابی و اینها دیدم خیلی داغه، اومدن بعد از دسته دوستانی مدار صحبت کردیم با هم، بعضی برداشته ها از دین، کسانی که بالاخره دین رو مطالعه کردن، یه چند سالی در حوزه تحصیل کردن. حالا یکی از برادرانمون صحبتش سر این بود که چون این استدلال رو بیرون زیاد گفتن و این ور اون ور رسانه‌ایش کردن، الان من بهش میپردازم، والا مثلا نظر یک شخص که رو منبر خیلی نباید مطرح بشه. و چون این قصه پایه استدلال خیلی هست تو جریان انتخابات، مثلا تو فیه فصل انتخابات میگن آقا ما به این رسیدیم که کار کردن مثلا در ارتباط با انتخابات، این راجبه شخص میخواییم بریم الان کار کنیم کاندیدا بشه، ما اینو مصداق امر به معروف و نهی از منکر میدونیم. بعد حالا به دلائلی اینو ثابت میکنن، حالا البته به زعم خودشون دیگه، که چون اینجوریه اونجوریه و بعد منافع عامه مسلمینه، بعد به منکر و به معروف و اینها ارتباط اینجوری پیدا میکنه، پس این میشه امر به معروف نهی از منکر. اینو صغرای قضیه میگیرن، بعد میگن خب چون چون در امر به معروف نهی از منکر شما حکم احتمال اثر دارید، پس توی انتخابات هم باید شما مأمور به نتیجه اید، دیگه خیلی کاری به اسلحه نباید داشته باشی، باید کار به این داشته باشی که آیا حالا این اسلحه‌ای که هست رای میاره یا نمیاره. چرا؟ چون مثلا توی قاعده امرالفونس که ممکن اینه که اثر بیرونی داشته باشه. بعد گفتیم خب اگه بر مبنای شما هم باشه، مقام معظم رهبری مبناش با دیگران فرق میکنه. آقا میفرمان اثر قطعیه تو بحث امرالفونس میکرد. آقا نظرشون اینه دیگه که بالاخره بی اون نیست که حتما اثر میکنه. بله قاعده اثره، ولی حتما اثر داره. آدم 10 نفر بگه، 20 نفر بگه، 30 نفر بگه، قطعا اثر میکنه. خود این اصلا اثره. حالا ما توی این قصه مبنامون یه چیز دیگه است، یعنی با دو تا استدلال فقهی منطقی و فلسفی و اصولی و از این حرفا، بعد میگن خب ما باید تکلیف داریم و شما هم تکلیف دارید مثلا رو فلان کاندیدا الان کار کنیم. ما تکلیف این امام چیه؟ این بالا سر الان شاخص تعیین میکنه؟ مقام معظم رهبری شاخص تعیین میکنه، شاخصاش مثلا به یکی دیگه ای میخوره. تو میگی نه آقا درست شاخص گفتن. بله بالاخره او امام جامعه است و شاخصایی رو گفتن، ولی ما تشخیصمون اینه که اونی که آقا مورد نظرش هست چون رأی نمیاره ما بریم روی یکی دیگه کار کنیم با یه استدلال فقهی اصولی. اصل بر قول حق، اینو حواسمون رو جمع کنیم قبل از هر استدلال فقهی و اصولی و منطقی و اینها. اصل بر قول حق و محور و مدار حق هم معلومه کیه؟ امام جامعه است. فرمود لا یعرف الحق بر رجال بل به آیت الحق. با خود من علی ابن ابی طالب شما میتونین حق رو بشناسید. آقا فرمودن این روایت رو در قوم خوندن، گفتن لا یعرف الحق بر رجال. گفتم اتفاقا به این برادرمون عرض کردم، گفتم اتفاقا آقا چون امثال شما بزرگواران رو میشناسن که چهره هستید و بالاخره یه حوزه تأثیری دارید و هر کدوم برای خودتون یه استدلالی دارید، اومدن قوم گفتن لا یعرف الحق بر رجال، به چهره سیاسی کاری نداشته باشید. هر کسی برای خودش الان دلیلی داره. خب پس این جامعه رو که نمیشه اداره کرد. هر کسی یه برداشتی از فقه داره، هر کسی یه برداشتی از دین داره. اصلا امام رو گذاشتن برای این که این وحدت رویه رو ایجاد کنه. امام رو قرار داده خدا برای این که وحدت کلمه ایجاد کنه. وحدت کلمه نه وحدت کلامه. وحدت کلمه یعنی محوریت قدرت، کانون قدرت. ان یحق الحق به کلماته. خدا احقاق حق میکنه وسیله کلماتش. یعنی چی؟ یعنی با بیان؟ نه، اون کلمه منظور عنوان اون منبع قدرته. خدا وسیله منابع قدرتش، وسیله کلماتش عالم رو داره الان اداره میکنه و اراده خودش رو به کرسی میشونه. حرف اینه، اراده خودش رو به کرسی میشونه. خب حق میشه مدار. وقتی حق شد مدار و امیر المومنین فرمود که بالاخره میزان و معیار امیر المومنین امامه در حق، در شناختن حق. لا یعرف الحق به رجال بل به آیت الحق. امیر المومنین فرمود آیت حق میشه امام جامعه دیگه. حق رو به وسیله امام جامعه میتونی بشناسی. خب آقا پس نداره، شما دیگه مأمور میشی به تکلیف. تکلیفت میشه اون چه که ولیت و امامت ترسیم میکنه، ولی هر سری یه چیزی از دین میفهمه. هر کی بخواد خودش عمل کنه، همون درد دل امیرالمومنین علیه السلام میشه که در خطاب به شیعیانش فرمود شما هر کدوم برای خودتون یه امامید. الان کاملا اینجوریه تو جریان‌های سیاسی، خصوصا انقلابی. اونا که انقلابی نیستن که اصلا کاری ندارن، به قولشون میگه اصلا ما قائل نیستیم به این که ولی فقیه تو جامعه اصلا مدیریت کنه، نشسته پاکن به قول قدیمی ها. اصلا دیگه خدا میدونه دیگه، یعنی دیگه علنی شرک رو فریاد میزنن. اما اونا که ارزشی و انقلابی هن بر برداشت خودشون کار دارن. توصیه امیرالمؤمنین علیه السلام اینه قول للحق و عمل للاجر. یعنی شما حق رو بگو، خواهم حالا این کارو بکنم نتیجهش مثلا چی میشه؟ میگه تو چه کار داری نتیجهش چی میشه؟ تو اجر تو ببر. نه چون اجر بهت میدن کار کن، نه بر اساس قول حق عمل کن. خدای متعال اجر تو میده، نمیخواد منتظر نتیجه باشی همه جا. پیغمبر اکرم نتیجه گرفت؟ دستور پیغمبر اکرم چی بود؟ کار پیغمبر اکرم چی بود؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این کار پیغمبر شد؟ در این 20 سال که نه، بهتره بگیم 60 سال. حالا 60 سال رو نگیم که دوران نبوت از 40 سالگی بوده، حالا در 20 سال، از 40 سال تا 63 سالگی پیغمبر تونستن اون چیزی که خدا اراده فرموده بود از بعثت ایشون رو ایشون به نقطه برسن. نتونستن برسن، هنوزم نشده. لیظهره علی الدین کل هنوزم نشده، الانم نشده. خب حالا پیغمبر میگن خب حالا من مأمورم به این ظهور، وقتی که نمیشه برای چی انجام بدم؟ این میشه عمل برای نتیجه. رضا امیرالمومنین میفرماد قول آل الحق و عمل آل الاجر. عمل میخوای انجام بدی، فقط فکر اجرش باش. یعنی آیدی تو از انجام این عمل فقط همون اجر است. انتظار نداشته باش حسن و حسین، و همین هم شد. امام حسن و امام حسین قول حق گفتن، هر دو بزرگوار هم نتیجه نگرفتن. امام حسن مجتبی که اصلا حکومتشون 5-6 ماه بیشتر دوام نیاورد و آخرش هم خودشون به شهادت رسیدن. امام حسین علیه السلام هم، امام حسن اصلا مجبور شدن امر رو بدن به دشمن خدا، بدن به امام کفر. امام حسین علیه السلام هم که خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح شد امت جدی رسول جد امام حسین. و عملا للاجر، و عملا للاجر یه جوری بومی سازی و امروزیش همون جمله حضرت امام: ما مأمور به تکلیفیم نه به نتیجه. حالا یه وقتی در یه مواردی همین امام که قولش قول حقه میگه توی این مورد نتیجه رو هم در نظر بگیرید، اون دیگه بحثش جداست، اون دیگه بحثش جداست. یه جاهایی مقام معظم رهبری عنوان میکنن، شما توی این مورد نتیجه رو ببینید. امام فرمودن اینجا نتیجه رو نبینید، اونجا مطلب کلیه مطلقه عمله، اینجا نه خاصه. حالا من الان ذهنم خیلی نیست، همین تقریبا چند ماه پیش بود اتفاقا مقام معظم رهبری راجع به یه موضوعی بود، ایشون گفتن شما نتیجه رو ببینید، یعنی بالاخره اون حوزه اثر رو هم ببینید، همینجوری کار انجام ندید، دنبال کنید ببینید بالاخره به این مقصدی که میخواستید برسید چقدر نزدیک شدید. این توی اون آرمان اساسی و اصلی نیست، این بحث مال اجراییاته. شما تو حوزه اجرا وارد صنعت میشی، وارد کشاورزی میشی، وارد تولید میشی، وارد مثلا یه فرایند اقتصادی میشی، خب باید ببینی به چه نتیجه‌ای میخوای برسی، دورنماتو باید مشخص کنی، چشم‌انداز باید داشته باشی. این حوزه با اون حوزه اصول فرق میکنه، مبانی فرق میکنه. قول آل الحق و عمل آل الاجر، یعنی اینکه وقتی که قول حق رو گفتی انتظار نداشته باش حتما بپذیرن حسنم حسینم. این قول تو که داری الان قول حق رو میگی، این یه عملیه که خدای متعال براش اجر قائل شده، تموم شد. همین اثر این کلام چیه برای حسین علیه السلام؟ برای ما که البته حیاته، کلام و کم نور برای ما راه روشن میکنه، دلیل راه ما هستن. اما برای خود امام حسن، برای خود امام حسین چی؟ ظاهرش اینه که این همه خطبه های امام حسن و امام حسین نتیجه نمیده، ظاهر اینه دیگه. برگشتن متنبه شدن نسبت به حاکمیت طاغوت، نسبت به اینکه تدارک کنن کار ابا عبدالله الحسین رو، نه. قول آل الحق و عمل آل الاجر. این مهمه، این دوتا رو با هم باید دید. اما شما همینجوری بگی قول آل الحق و عمل آل الاجر، نه معنا نداره. شما حق رو بگو، عملت هم برای اجر انجام بده، اون دیگه میشه همون کار اطاعت تاجرانه، اون خیلی براش ارزش قائل نیستن اولیاء خدا. خب امیرالمومنین داره با امام حسن با امام حسین صحبت میکنه، امیرالمومنین علیه السلام ممسوس فی ذات الله، چی میتونه آدم بگه؟ اون کلماتی که من واقعا کمیتم لنگ در ترجمش، نمیدونم چیو ممسوسون فی ذات الله رو میشه چی ترجمه کرد، چی میشه ترجمه کرد؟ ممسوسون فی الله هم امام حسین بر از تعلی اکبر علیه السلام فرمود، نمیشه. یعنی میدونید ما اصلا حد اکثر چیزی که متوجه بشیم بین رابطه خودمون با خدا محبت دیگه، اگه متوجه بشیم محبت، اگه بچشیم. آخ این کلام ممسوسون فی ذات الله ظاهرا مال پیغمبر اکرمه، این چجوری ترجمه میشه؟ یک کسی غرق خدای متعال باشه، نمیدونم یک کسی فانی در حضرت حق باشه، چجوری میشه ترجمه کرد این کلام رو؟ سید الاولیاء، سید الاوسیاء، سید العابدین، سید البکائین،
امیرالمومنین. بعد حضرت امیر علیه السلام دارن حالا به دو بزرگواری وصیت میکنن که امام حسن و امام حسینن. این خیلی مهمه. اون وصیت اولی که مرور کردیم، امیرالمومنین علیه السلام به مردم فرمودن رب رحیم، امام علیم، دین قویم. سه تا توصیه محوری: رب رحیم، امام علیم، دین قویم. اینا رو داشته باشید. بدونید اولا ربی دارید، آقا بالاسری دارید، حاکمی دارید، سرپرستی دارید، بزرگتری دارید، اربابی دارید، البته رحیمه، البته رحیمه. بدونید که امام علیمی دارید، اعتماد کنید، او میدونه. خیلی چیزا شما نمیدونید، او میدونه. و به دینی هم تکیه کنید که دین قویم باشه، چیزی از دین به خورد شما ندن، چیزی از دین. خب این توصیه برای همه مردمه، معلومه. توصیه برای امام حسین، امام حسن علیه السلام: قولا بالحق و عملا للاجر. همینو آدم بشنوه متوجه میشه که تمام زحمت و رنج و مجاهدت های ائمه ظاهرن بنا نیست در دوران خودشون نتیجه بده، نتیجه عینی عملی ظاهری بده. و عملا للاجر، شما چه کار دارید؟ کارتون رو انجام بدید، تبیین کنید، هدایت کنید، انذار کنید، ابشار داشته باشید، برید بیاید اقدام بکنید، مبارزه بکنید. از دنیا چیزی طلب نکنید، توقع از این مردم نداشته باشید. همون اول امیرالمومنین تکلیف امام حسن مجتبی رو روشن میکنه: توقع از این مردم نداشته باشید. رفقا من نمیدونم واقعا بعضی روایات پشت آدم رو میلرزونه. در آخر الزمان کم کم کار به اینجا میکشه. به خدا من همین الانش آمادگیشو ندارم یه دفعه مردم بخوان بزنن زیر سرکات همه چی، همه چی. چقدر طاقت میاری؟ هنوز اینجوری نشده. گرچه آدم یه چی آثاری میبینه، ولی هنوز اینجوری نشده که آتش دین نگه، دین نگه داشتن مثل آتش در دست باشه، آخر رها کنم دو زمین. باز الان یه واقعا جمع قابل توجهی از مردم ما مؤمنن، متعهدن، پایکارن. آدم احساس میکنه که هنوز مونده تا اون آخر الزمان و آخر الزمان و آخر الزمان. تو باب فسادش بله بله دیگه، الان بدتر از این دیگه اینا میخوان چه کار بکنن که نکردن. نمونش همین فلسطین، بدتر از این دیگه چجوری میخواست یه اقلیتی بیاد حق یک اکثریتی رو اینجوری به ظلم قصد بکنه؟ با بیت المقدس اولین قبله مسلمینه، نگاه نکنیم حالا ما یه جوری تو فرهنگمون جا نیفتاده. عکسش هم کار کردن تو فرهنگ متاسفانه شیعی ما. آقا چه کار داریم به فلسطین؟ ما چه میدونم چه هستند و چه هستند و بعضی هم میگن ناسبی هن و چه و چه و حالا یه طایفه های از مثلا فلسطین هم یه جاهایی اشتباهاتی هم کردن مثل شیعیان که یه طایفه های از شیعیان یه کارایی میکنن یه وقتایی تندروهاشون افراطیهاشون. ولی شما نگاه بکنید بالاخره یه وقتی از یه سرزمینیه دارن با مردمش ظلم میکنن، یه وقتی از نه آقا قبله اول مسلمینه، بیت المقدسه، مسجد الاقصاس، معراج رسول خداست، برای رسول خدا خیلی مهمه، برای امیرالمومنین خیلی مهمه. بابا جزء بقاء الهیه. برای مسلمین. وقتی توهین میکنن به قبلگاه مسلمین در درجه اول، قبله هم که تغییر کرد، خدا دل جهت قبله رو فرمود دیگه. خب اینم فرمان تو رو چقدر میبرن؟ نه اینکه حالا شما الان بیت المقدس من تغییر میدم مثلا، چون مثلا بیت المقدس دیگه حالا قداست مثلا مکه رو نداره. نه، پیامبر شدی، حالا به تو ایمان آوردن، حالا من قبله رو میگم تغییر بده ببینم اینایی که به تو ایمان آوردن چقدرشون به خود تو ایمان آوردن. مهمه، برای خدا مهمه، برای خدا مهمه چقدر از مسلمین برای رسول الله فدا میشن و به او، به این شخص اعتماد دارن. برای خدا خیلی مهمه. به خاطر رسول الله خدا قبله رو عوض کرد. خب این حرف داره، پیام داره. به خاطر رسول الله عوض کرد. حالا بیت المقدس هیچ از قداستش برای مسلمین کاسته نشده. اخیراً با این معامله قرن که حالا سال گذشته مفصل بهش پرداختیم. خب الان تو چه شرایطی هستیم؟ الان تو این شرایط هستیم که الان فرمانده سپاه میاد توی رسانه ملی رسما میگه شما یه غلطی انجام دادید، 7-8-10 ضربه کلیدی خوردید، الانم علنی داریم میگیم شما خیلی آسیب پذیرید، جغرافیاتون اصلا آسیب پذیره، امکاناتتون آسیب پذیره. اتفاقاتی که اخیراً تو این دو هفته افتاد برای اسرائیل بدونید، ما اراده کنیم میتونیم شما رو نیست کنیم در سرزمین اشغالی. اوکی، ما اینجوری میتونستیم با این ادبیات با اسرائیل صحبت کنیم، اونم بعد از اینکه ضربه رو زدیم، بعد از اینکه ضربه رو زدیم که ما میتونستیم با این ادبیات صحبت کنیم. قدرت الحمدلله. حالا نسبت به دشمنان آدم میگه خب، ولی نسبت به دوستان چی؟ آخر الزمان اون چیزی که بر میاد فتنه نفاقه. فتنه های داخلی داریم. کی الان باور میکنه که بتونن مثلا یه جریان فکری یا سیاسی راحت بتونن افکار عمومی رو سوار بشن و بعد یه انحراف عجیب امتی ایجاد کنن؟ این کاری که الان دارن عملا انجام میدن، امیالشون رو تغییر بدن، انگیزه هاشون رو عوض کنن، باورشون رو تغییر بدن، محاسباتشون رو تغییر بدن، دارن میکنن، این کار رو دارن انجام میدن. خب اگه اینا پیش برن، اینا هم که ظاهرن ما بنا نداریم اینا رو بگیریم اعدامشون بکنیم که اصلا انقدر هم هزار ماشاءالله رو دارن که حتی توی جلساتشون به این نتیجه میرسن که همین محورهای فتنه و جریان بر علیه نظام ایجاد کن، همینا رو بیان کاندید ریاست جمهوری هم بکنن. خب این مهمه دیگه. اگه این روند پیش بره قطعا خطر خیلی بیشتره. اصلا اینجوری نیست که بعد از روحانی وضع بهتر بشه. اصلا پیش بینی اینجوری نیست. چی بهتر بشه؟ روحانی که شخص نبود، جریان حاکم جریان فکری بود. یه مقدار آدم تأمل بکنه میبینه دیگه، متوجه میشه اصلا منطقی نیست. اروپا میاد اینجا میگه شما پامپ برمیگرده میره توی ایتالیا بود یا فرانسه بود، یکی از کشورهای همین اروپایی، میگه من رفتم تو ایران و دور زدم اومدم، ایرانیا هرچی خود رو بی کیفیت تر و در این حال گرون تر باشه میخرن. اون تو بازاره دیگه، بازاره. خب این زمینه داره، زمینه داره دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ ایران خودرو، خودروهای خودمون، خودروهای بیرونی فرقی نمیکنه. این یه زمینه فکری داره، فرهنگی داره تو جامعه. حالا این نمونه به قول معروف مادیشه، نمونه معنویش هم همینطور. شرایط سخت‌تر میشه که بهتر نمیشه قطعاً، چون اون امتحان‌ها و اون غربال‌ها واقعاً باید رخ بده. امام حسن و امام حسین، قولا للحق و عملا للاجر، آدم احساس میکنه باید کم کم به این سمت بره، حرف حق رو بزنه و عملا للاجر. آقا شما دارید این کارو میکنید که چی؟ که چی نداره، و عملا للاجر. ببخشید ما از امام حسین عزیز داریم، ناموسش هم برد تو این راه، هزینه کرد، هیچی هم بسش نداشت. ما چی میخواید دیگه بگی؟ کارمونو میکنیم، کارمونو میکنیم. قول آل الحق و عمل آل الاجر. بعد میفرماد کون آل الظالم خصما و للمظلوم اونا. اون قول آل الحق و عمل آل الاجر رو حالا بذار کنار کون آل الظالم خصما و للمظلوم اونا. اینجا معنا پیدا میکنه. ما فقط مینویسیم، الان نوشتیم اینجا زدیم که به عنوان یه شعار باشه، رفقا حفظ بشن، همیشه ببینن، همیشه تکرار کنیم، تو نوهامون بیاریم، به عنوان یه اصل، به قول مقام معظم رهبری، به عنوان یه اصل بهش نگاه بکنیم. کون آل الظالم خصما و للمظلوم اونا. ولی صبر کن، اگه عمیق میخوای این مفهومو بفهمی، برگرد عقب، برگرد عقب. اتقوا الله، اول اتقوا الله، بعدش تأسف نخوری چیزی از دست دادی، بعدش قول حق بگو، بعدش برای اجر کار کن، توقعی نداشته باش. حالا کون آل الظالم خصما و للمظلوم اونا. از زمان امام حسن و امام حسین تا الان چقدر مظلوم تو عالم بوده؟ روز به روز این مظلومین بیشتر شدن. چقدر ظالمین تو عالم بودن، روز به روز این ظالمین ظالمتر شدن. خدا با عبدالله فرمو لا یحسبن الذین کفروا، آیه قرآنو فرمود در عاشورا، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. ظالمین بدتر شدن، رسیده الان، رسیده به فلسطین. تمام دنیا محکوم کنه رژیم اشغالگر قدس رو، اصلا انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار محکوم هم میشن. تو بعضی از سازمان های بین المللی هم محکوم میشن، محکوم میشن، قتل هم بر علیهشون یه وقتایی صادر میشن. اما یه دفعه امریکا بلند میشه میاد این معامله قرن رو مطرح میکنه، که حالا بنداشو با هم مرور کردیم. آخه این چه وضعشه؟ این چه توحشیه؟ چه بربریتیه؟ این چه منطقیه؟ با به حضرت عباس برای انسان بده که اینجوری راجع به هم نوع خودش فکر کنه. اصلا به هیچ دینی هم میخوام نباشه. راجع به معامله قرن مفصل سال گذشته صحبت کردیم. بعضی از بندهاش خیلی عجیبه. شما باید سرزمینتون رو بگذارید و برید، هیچی 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 هم نخواهید در ازاش. هم گسترش شهرک های صهیونیستی، هم به هم پیوستن این شهرک ها، هم گسترش هم به هم پیوستن. شما وقت قاعده ای که تو خاورمیانه اینا دارن دنبال میکنن چیه؟ تجزیه کشور هاست. نه الان آدن 30-40 سال دارن این سیاست رو دنبال میکنن، کشورها رو تجزیه کنن، بعد خودشون چی؟ عکسش عمل میکنن. و ببخشید اینجا مگه دیوانه خونه است؟ چرا باید کار غیر منطقی بکنم بکنیم ما مسلمین؟ چرا آخه چرا باید بپذیریم؟ فلسطین جدید حق داشتن ارتش نداره. خودی که ببخشید آدم از حیوانم پستر میشه وقتی که قدرت دفاعی نداشته، یه حق دفاع نداری. خب چرا؟ ببخشید این مسلمین دشمن ندارن؟ فرض این که مسلمان دشمن نداره رو شما کجا آوردید؟ یا تو حق ارتش نداری؟ آمریکا بلند شده اینور یه اجماع جهانی بگیره برای این که همتون، همه مردم عالم به فلسطین بگی تو حق داشتن ارتش نداری. چرا؟ آخه چرا؟ روی چه حساب؟ روی چه منطقی؟ عجیبه. دفاع از فلسطین در برابر تهاجم به عهده اسرائیل گذاشته میشه. خیلی جالبه. شما اومدی کشور رو اشغال کردی، اومدی در این کشور نسل کشی کردی، اومدی خانه ها رو غارت کردی، مزارع رو نابود کردی، اومدی شهرک نشینی در شهرک های فلسطینی، یعنی اومدی خونه طرف رو گرفتی خود نشستی اشغال کردی، یعنی دشمنی تو با فلسطینی ها در از این 70-80 سال ثابت کردی، بعد الان میگه باید یه قاعده بین المللی باید تصویب بشه بر این که حالا ارتش نداشته باشه فلسطین، کی از فلسطین دفاع کنه؟ خود اسرائیل. آخه اینا چی فکر کردن؟ واقعا مسلمین اسلامشون دین حنیفه؟ دین حنیف یعنی دینی که بتونه به ظالم بگه تو ظالمی. حالا به حضرت عباس عکس العمل نشون دادن راجع به روز قدس به منطق انسان برمیگرده، به شرافت انسانی برمیگرده، به غیرت انسانی برمیگرده، به هویت مسلمانی برمیگرده. اصلا بحث سیاسی نیست صرفا. بابا بالاخره این دین یه جایی ارزش داره یا نه؟ بعد حالا عجیبه، یعنی چقدر تحقیر باید بشه. اصلش فلسطینه ولی به وسیله فلسطین 1 میلیارد مسلمان داره تحقیر میشه. میگه چی؟ قاعده چیه؟ الان نظام سلطه چی میگه؟ میگه که فلسطین رو باید کی ازش دفاع کنه؟ اولا دشمنش، بعد تازه دشمنش هم میخواد از فلسطین دفاع کنه باید هزینه دفاعش رو پرداخت بکنه. کی پرداخت بکنه؟ یه سری دولت‌های منطقه و خود فلسطین باید پرداخت بکنه. آخه زورگویی براخره یه جایی، یه حدی، یه یقفی داره دیگه. هنال ظالم خصما و للمظلوم اونا. بحث سر اینه ها. قولا للحق و عملا للعجر. حسن حسین قولا للحق و عملا للعجر هنال ظالم خصما و للمظلوم اونا. یعنی چی؟ شما تو موضع درگیری با ظالم و حمایت از مظلوم حرف حق رو بزن. میخواد نتیجه بده در میدان مقابله، میخواد نتیجه نده. و عملا للعجر. چقدر فرق میکنه به این که ما ورداریم وصیت نامه امیرالمومنین رو تیکه تیکش کنیم، هر کدومشو به طور مثلا جدا جدا بخوایم ازش درس بگیریم. اصلا اینجوری نیست، نه با هم ارتباط داره. میگه بعد از اینکه این قانون تصویب شد و مقرر شد و حالا پذیرفتن فلسطینی ها و اینا، بعد از 1 سال که دیگه حسابی اسرائیل اومده مسلط شده، همه قوای اجتماعی و نظامی و امنیتیش تو فلسطین دیگه تثبیت شده، اونجا میگه بعد از 1 سال حالا فلسطینی ها اجازه دارن رأی گیری کنن، انتخابات داشته باشه. اجازه دارن انتخابات داشته باشن، اونم نه تازه همه انتخابات در انتخابات شرکت کنن، مرحله به مرحله تدریجی اجازه شرکت در انتخابات دارن. رفقا این قوانین تحقیر 1.5 میلیون مسلمان نیست؟ بعد ما میگیم اسلامی هستیم که دین برتر است، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. شما باور میکنید کسی دم از اسلام بزنه از حق مسلم اسلام در برابر صهیونی استفا نکنه؟ باور میکنید؟ هر کی میخواد باشه. ما تو قومیم دیگه، ببخشید، همه باید از قوم سوال کنن، از ما باید سوال کنن. البته الان که توی قوم بودن نبودن دیگه معنایی نداره، الان بالاخره رسانه ها هر کسی هر کجا الان اقدامی انجام بده بالاخره منعکس میشه سریع به همه عالم دیگه، اصلا معنا نداره دیگه، فاصله ها همه برداشته شده. ولی حالا ما تو قومیم دیگه، بالاخره فکر میکنن که روز قدس روز مثلا انقلاب اسلامیه، امام این روز رو تعیین کرد. قبل از این که انقلاب اسلامی شکل بگیره، قبل از این که انقلاب اسلامی پیروز بشه، قبل از این که اصلا درگیری ما با اسرائیل یعنی رژیم اشغالگر قدس، قبل از همه اینا امام میفرمود این قده سرطانیه بعد از بیخ و بنیاد کنده بشه. قبل از اینا در صورتی که حماس و صاف معامله قرن و نپذیرن، آمریکا تمام کمک‌های خود به فلسطین رو قطع می‌کنه و از کمک‌های کشورهای دیگر به فلسطین هم جلوگیری می‌کنه. حماس و صاف باید چیکار کنه؟ اینا باید خلاص سلاح بشه. فلسطین مظلوم، حالا یه حرکت جهادی، دو تا حرکت جهادی وایسود ازش دفاع میکنه، میگه هیچی که از کمک ها به شما نباید برسه تا وقتی که اینها خل سلاح نشده. یکی از کمک ها همون کمک هاییه که میشه به باید بشه به فلسطین تا فلسطین پول حفاظت خودشو به اسرائیل بده. اگر سازمان آزادی بخش فلسطین با شروط موافقت و حماس و جهاد اسلامی موافقت نکند، مسئول این دو سازمانند و آمریکا از اسرائیل برای آسیب زدن به شخص رهبران حماس و جهاد اسلامی حمایت می‌کند. تروریسم رسمی دولتی. میگه من دولت آمریکا از دولت اسرائیل رسماً حمایت میکنم بره رهبران این جنبش های آزادی بخش رو ترور کنه. کنال ظالم خصم اول المظلوم آونا. اگه ابا عبدالله 1400 سال پیش مقابل ظلم وای نمیستاد، ما الان یاد میگرفتیم روز قدس فریاد بزنیم. روز قدس یه نماده، یه نماده. دیدم توی یکی از این کانال ها نوشته بود که مثلا آقایون مبلغین، آقایون ذاکرین، حداقل در برنامه‌ای که دارید برگزار میکنید یک جمله راجع به روز قدس بگید. اینه مراسم میگیرن بعضی از نهادهای ما. من واقعا درموندم از سازمان تبلیغات اسلامی. چه وضعشه؟ میگه آقای مده تو حداقل یه کلمه از قدس یه چیزی بگو. حالا یه چیزی بگو، انقدر یه قدم بردار. یعنی چی؟ چرا به حداقل؟ شرایط امروز فلسطین رو آیا نباید برای جوانای امروز توجیه کرد؟ همین امروز یه جوان 16 ساله چرا کشته شد در فلسطین؟ همین امروز چرا کشته شد؟ به ای ذنب قتل؟ خب الان نوجوانان ما، الان آموزش و پرورش ما باید فریاد بزنه. چی کشتید بچه مردمو؟ با خونسردی تمام بچه رو کشتن، به شهادت رسوندن و اکرانشان رد شدن رفتن. شب روز قدس. خب این معنا نداره، این مفهوم نداره، این تحقیر جهان اسلام نیست، این یه خبره. ما همش یه علی ابن ابی طالبیم که خلخال از پای دختر یهودی که در حالا زیر ذمه حکومت اسلامی بوده در اومده امیرالمومنین بفرماد که حق داره کسی بشنوه اینو، ملامت نداره اگه بشنوه اینو و بمیره از قصه دق کنه. حالا اون خلخال دختر یهودی، ناموس یهودی مثلا تحت حاکمیت نظام اسلامی، اینجا بابا اینجا کشور اسلامیه، تو سرزمین خودشه، اومده از مقدسات خودش دفاع کنه، ترور میشه، کشته میشه شب روز قدس. یا شما یه چیزی از قدس بگید ها؟ یه چیزی بگید. خدایا یعنی چی یه چیزی بگید؟ زشته دیگه. دیدی مثلا میگم فلان منبری خوبه، میگه آره منبری خوبیه، آخر منبرش برای آقا دعا میکنه. نه بابا، دعا هم نکنه برای کسی که نفس کشیدنش و مدیونشه، دعا هم نکن. دعا میکنه، من میتونه دعا نکنه؟ من میتونه دعا نکنه؟ حالا یه حرفی بزنیم، یه اسمی تا شما ببینید. کی طراحی کرده اینو؟ جورج کوشنر که داماد و مشاور ترامپ بوده بود، جیسون فرستاده آمریکا در خاورمیانه و دیوید فردمن که سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالیه. بخش‌هایی از این معاهده اجرایی شده، بخش‌هایی هم نشده، در شرف اجرایی شدنه. کنال ظالم خصما و للمظلوم اونا. وصیت امیرالمومنین علیه السلام للظالم خصما، نه اینکه یاداوری کنید ظلم ظالم را با هم. ما الان اینجوریه، ما الان یاداوری میکنیم، خصومت نمیکنیم. میگه تو دشمنش باش، یعنی ما طبق قاعده علی علیه السلام باید امنیت اسرائیل رو به هم بزنیم، باید به هم بزنیم. همین کاری که الان سپاه داره انجام میده، نیروی قدس داره انجام میده، که رسما در رسانه عمومی هم فرمانده سپاه دیروز یا امروز اومدن مصاحبه کردن و صحبت هم کردن و گفتن قصه رو. شما دست از پا خطا کردید، کجا 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 می خبرهای این هفته قبل رو که آسیب هایی که شما دیدید به خاطر اینه. ادامه بدید، ادامه میدیم. یه بار بزنید 10 بار میخورید. کونال ظالم خصما، با ظالم باید دشمنی کنی. ولی المظلوم آونا، خب حالا با ظالم خصما سپاه بسم الله، للمظلوم آونا رو کی انجام میده؟ این سوال ماست. مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دولت، دستگاه حاکمه که قدرت با شماست. للمظلوم آونا رو گزارش بدید قدم هایی که شما برای کمک ملت ایران للمظلوم اونا رو گزارش بدید چیکار میخواید بکنید. حوزه علمیه قم للمظلوم اونا، کار شما در للمظلوم اونا چیه؟ چیکار میکنید؟ برخورد با ظالم، یا آقا من توان و قوه قهریه خب بالاخره ندارم که، بالاخره امکانات و تجهیزات و اینها. خب للمظلوم اونا چی؟ این کمکه فقط یه روز قدس به روز قدس. حالا یه خودم بخوره به این کرونا و به مصالح این کرونا و که نمیدونم مریض نشن مردم، مرگ و میرا و اینها زیاد نشه، افی تشخیص هم این بشه که آقا راهپیمایی هم نباشه و اون شعار دیگه حد اقل 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 اقلی بود دیگه، حالا اونم نباشه و البته یه نعمت بالاتر رو به دست آوردیم، اینکه از سخنان مقام معظم رهبری در روز قدس بهره مند بشیم، این چیز کمی نیست. این گرچه جای راهپیمایی رو پر نمی‌کنه، اون باید باشه، این حضور حد اکثری هم خودش در میدان بالاخره فضای جهانی خیلی تأثیر داره، خیلی روحیه میده به رزمندگانی که دارن الان مبارزه میکنن، مقاومت میکنن، خیلی روحیه میده به خود مقاومت فلسطینی ها، خیلی بهشون قدرت میده، به نسل آینده فدای اون بچه‌هایی بشم که صبح میخواد بره مدرسه با غسل شهادت میره مدرسه و بعد برگشته بعدش هم بر نمیگرده، بر نمیگرده، میگیرن میکشنش. برای اونا مهمه، ولی حالا نشد دیگه، حالا نشد. الان للمظلوم اونا چه کردی؟ ما برای کمک بودن برای مردم مسلمانی که اونجا در بندن، محصورن، اینجوری دارن بهشون ظلم میگن، ظلم میکنن از جهت مردمی چه کار کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ البته از دولت، دولت فعلی نمیتونیم انتظاری داشته باشیم. کمک داشت میرفت کجا؟ کمک داشت میرفت، کشتی داشت میرفت یمن فکر کنم اگه اشتباه نکنم. آقای جانکری زنگ میزنه به آقای ظریف میگه بگو برگرده نره، اینا میگه خب برگرد نرو. چه ربطی پیدا میکنه حالا کمک کردن به مردم مظلوم و بی پناه تا اینکه شما مثلا تو برجامتون مثلا یه پاسخی بگیرید تو مذاکرات؟ چه ربطی داره حسه شما به کمک مردم مظلوم دیگه؟ چه ربطی داره؟ اینقدر آدم حساب ببره از دشمن پوشالی ببر کاغذی قدرت تو خالی، ولی در این حال مطالبه رو باید داشت. کنال ظالم خصما ول المظلوم اونا، دشمنی کردن آی دیپلمات، دشمنی شما با نظام سلطه خصوصا اسرائیل یعنی رژیم قاسم صهیونیستی، دشمنی شما اینو لیست کن، ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، وزارت خارجه تو این 8 ساله این کارو کرده، خصومت جبهه اسلام رو با این جبهه کفر و یهود عنود اینجوری نشون داده، این اقدامات رو انجام، مجلس شورای اسلامی بیاد ما این کارو کردیم. شما قدرت دستتونه، قوه قضاییه، ما از جهت حقوقی بین الملل، حقوق بین الملل این کارو کردیم، این اقدامات رو انجام دادیم. مقام معظم رهبری الهی فداشون بشم، یه تنه باید هم بار مجلس رو به دوش بکشن، هم بار قوه قضاییه رو به دوش بکشن، هم بار دولت رو به دوش بکشن. به عنوان مسئول در نظام شما وقتی که آقا صحبت میکنه یعنی چی؟ یعنی رأس قدرت در این نظام. اما علاوه بر مقام معظم رهبری که هدایت‌های کلی رو میکنن، فرامین کلی رو صادر میکنن، به نظر من تمام سران و قوا باید حرف بزنن، باید بگن راجع به کنده شدن این قده سرطانی چه قدم هایی برداشتن و برمیدارن، برنامهشون چیه. همین آقایونی که دارن الان میان، امروز اولینشون اومد آقای دهقان، گفتن شما ممکنه که مثلا بیاید به عنوان ریاست جمهوری و این حرفا، گفت نه برای من که قطعیه، گفت خب حالا بالاخره هنوز که شورای نگهبان چیز ابتدا نکرده، همین آقایونی که قراره بیان صحبت کنن باید تکلیفشون رو روشن کنن، آقا نگاهشون به جریان استکبار چیه؟ ما که همه مسائلمون که مشکلات داخلیمون نیست، مشکلات داخلی شما گره خورده مسائل خارجی شما، حرف اونا اینه، تحریم ها رو بیشتر و بیشتر میکنن، نه اینکه بگه فقط اینه، ولی بالاخره اینم هست که آقا شما تو منطقه دخالت نکنید، چیکار دارید به منافع ما در فلسطین در خاورمیانه، شما دخالت نکنی، بذارید ما هر جنایتی خواستیم بکنیم بکنیم، حرفشون اینه. بعد از تحریم های هسته‌ای گفتن دیگه، گفتن دخالت در منطقه، بحث موشکی، دخالت در منطقه، دخالت منطقه یک از اصولی ترین اینها، شما کشور نرمال بشید. نرمال هم به تعبیر اونا معلومه یعنی چی، رساشو قبلا کردیم. کنال ظالم خصما ولل مظلوم اونا. امیر المؤمنین علیه السلام این جمله رو بعد از جمله قولال الحق و عملال الاجر فرمود، یعنی اگر این حرف اثر میکنه حسنم حسینم بگو، مخالفت تو اعلام کن، یاری خودت رو برای مظلوم نشون بده، اگر چه در میدان بخواد نتیجه بگیری یا نگیری. این باید درس همه ما بشه. ما فریاد این مظلوم رو باید به همه عالم برسانیم، همدلی و همراهی بکنیم، راه و چاه نشونش بدیم، کمکش بکنیم از جهت جهانی. همین الان تو این فضای مجازی بالاخره بحث اون طرف اینه که حکومت سایبرنتیک دیگه، بالاخره حاکمیت فضای مجازی حاکمیت شبکه‌ایه دیگه. خب چرا ما از این دایره حکومت استفاده نکنیم در کمک کردن به مظلوم، در یاری رسوندن به مظلوم؟ فقط بچه هامون باید دسته گل یکی پس از دیگری پرپر بشن تو راه، تا مثلا اونها بعضی از کشورها بتونن یه موشکی درست کنن، یه سامانه پدافندی درست کنن، یه اتفاقی رو بتونن درست کنن که فقط یه دفاع نظامی بکنن. دیگران تکلیف ندارن، مجموعه های فرهنگی تکلیف ندارن، مجموعه های سیاسی تکلیف ندارن، گروه ها و جناح ها تکلیف ندارن، فقط روز قدس فقط میشه شعار داد. خب اگه شعار نشه داد یعنی هیچ کاری نباید کرد. کنال ظالم خصما ولل مظلوم آونا. ابا عبدالله الحسین به این وصیت امیر المؤمنین علیه السلام به احسن وجه عمل کرد، به احسن وجه عمل کرد، فریاد زد سر علماء اون زمان خودش در منا. و نمیبینید حق مردم داره ضایع میشه، حق مظلومین داره ضایع میشه؟ همون مظلومینی که حق حسین نشناختن ها، میگه به من چه به، برو بابا حسینی نیستی، اخلاق حسینی نداری و علوی. همون مظلومینی که حق حسین ابن علی رو گرفتن دادن به یزید، امام حسین داره از همون مظلومین دفاع میکنه. حالا الان که تو فلسطین پرچم شما بلنده، که تو غزه اهل تسنن سردر خونه ها پرچم عکس و تمثال حضرت امام و از یا حسین و یا زهرا، پرچم های پاساژ قدس قم اونجا در سردر خونه ها خورده، اسم بچه هاشون حسین و فاطمه هست. کنال ظالم خصما ولل مظلوم اونا، بولال الحق و ملال الاجر. این آقایی که انقدر دم از مظلومین میزنه الان چه خبره؟ کجاست الان؟ قبرش مخفیه تو کوفه هست؟ اصلا تو کوفه نیست، اصلا تو کوفه نیست. آقا 1400 سال گذشته، 1400 سال گذشته، هنوز شما میخوای قبر امیرالمومنین بری کوفه؟ نمیری، بعد از کوفه خارج بشی. بابا توی 1400 سال نمیشد یه دست میشد، یه شهر میشد، تموم میشد این نجف اشرف، این حرم مطهر حضرت امیرالمومنین توی؟ خب نه دیگه، نشده دیگه. هنوزم که هنوزه کوفه یه جاست، مسجد کوفه یه جاست، قتلگاه امیرالمومنین یه جاست، حرم امیرالمومنین یه جاست. هنوزم که هنوزه این فاصله هست، گرچه دور حرم حضرت علی علیه السلام الان شهری شده، گرچه کنار اون رود کم 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 آباد شده به برکت امیرالمومنین، ولی هنوز فاصله داره. شما هنوز از حرم میای بیرون باید تا مسجد کوفه بری کلی راه طی کنی، کلی مسافت باید بری. چجوری میشه نمیدونم این شبا امام حسن و امام حسین، چجوری امام حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، چجوری خودشون رو میرسونن به این منزل نمیدونم. کنار قبر مطهر امیر المؤمنین علیه السلام صورت به خاک میگذارن نمیدونم. اصلا دیگه کسی پاشو تو مسجد میگذاره؟ کسی دیگه میتونه بره تو این مسجد قدم بزنه؟ مسجدی که مولای یا مولای امیرالمؤمنین بلند بود درش؟